در واقع انرژی کلامش بالاست که شما ناخودآگاه اگر آهنگ غمگین باشه اصلا گریه‌تون میگیره، در واقع تأثیر گذاره. و جالبه ما پروسسای فنی که سر صدای محسن چاوشی داریم نسبت به بقیه خواننده‌ها تازه کمتر هم هست.
درست.
چون من تمام تلاشم از تو اکثر میکسا کردم که جنس واقعی صدای محسن بمونه، یعنی نرم افزارا تازه صدا رو تغییر ندن، تازه تلاشمون به اینه.
و خیلی هم کار کردن باش سخته، نه صدا برداری کردن باش خیلی سخت، چون خیلی وسواس داره. نه خودش وسواس داره. اون یه دونه آهنگ داشت میگفت، نمیدونم گوش کردی یا نه، میگه افسوس بود و جز افسوس.
بله بله.
خب من استودیو بودم داشت میخوند، اینو بالای 5 ساعت همین یه تیکش رو فقط ضبط میکرد. خیلی سخته. یعنی درسته یا نه، من آدم اشتباه میکنم؟
یه موقعی شاید مثلا سر یه بند های این شکلی محسن بخواد خواسته یه چیزی رو کنه، ولی البته یکی از خاصیت های به شدت مهم محسن اینه که من علاوه بر بقیه خواننده های عزیزم پیشنهاد میکنم، اونا که حالا تازه کار سرم هستن، محسن همون موقعی که ملودی رو میسازه، یعنی در همون ابتدا که اون اثر خلق شده و احساسش رو گرفته به خودش، همون موقع ضبط فاینال میکنه. یعنی اینجوری نیستش مثلا بذاره چند روز بعد دوباره ضبط کنه یا سه بار ضبط کنه، نه، همون لحظه که کارو ساخته، احساس کارو در مقابل خودش گرفته، همون رو ضبط میکنه.
یعنی اونجایی که به نتیجه میرسه که چجوری باید این آهنگو بخونم، میره پشت میکروفون.
بله، رکورد فاینال هم هست، یعنی اصلا دوباره خونی اینو اصلا موزه دیره بارش هم اصلا نمیده.
یه آهنگ خونده در مورد حضرت عباس، گوش کنیم.
بله بله، برای کار عباس.
خود قابلتان هیچ ندارد، دستان نهیم و لاغرم، ما خود هیچ جز این دست نباشد، ای کاش که آن نزد شما بود. دریا بشد از خون تو احمر، میت بشد از بحر تو دریا، دریای سیه میت سرخ است، زیرا به رخ تو مبتلا بود.
امیر جان این کارو که شما نزدی نه؟
چرا، این کارم تنظیم منه.
ای تو رو خدا، چقدر حسش خوبه.
مخلصیم ارادت.
و واقعا کم پیش میاد که با کارهایی که در حوزه عاشورا با موزیک ساخته شده آدم گریه کنه. این یکی از اون کاراست که بچه هیئتی هم باش خیلی ارتباط خوب برقرار میکنن. این فضا رو چجوری، شما خود بچه هیئتی؟
من آره، قطعاً من خیلی سنم که پایین‌تر بود، اصلا توی در واقع هیئت شهرمون من کارم صدا برداری بود.
اونجا
هم مثلا فکر کنم 12 سالم اگر بود، اونجا هم کار صدا انجام میدم.
با محمد فصولی و محمد حسین پویانفر هم یه بار زدی نه؟
بله بله، کار با پویانفر هم داریم. خدمت شما شاید که چند تا کار تو واقعا از تلویزیون پخش شد پارسال و خیلی با هم در واقع همکاری مفصلی داشتیم بیشتر.
ولی آقای جمالفر، من معتقدم شما در حوزه تنظیم به حق خود نرسید. نمیدونم، شاید نمیخواستی خودت مثلا خیلی تمرکز کنی. آره نمیفهمم، یعنی چون انقدر توانمندی و هر موقع که واقعا متمرکز شدی نشستی، یه اثر خارق‌العاده رو تونستی. چون به نظر من تنظیم کننده عین تدوینگره دیگه، یعنی کارگردان دوم سینما اگر تدوینگر باشه، تنظیم کننده قشنگ میتونه یه اثر رو زنده کنه و میتونه با یه اشتباه خودش در سازبندی ها خراب کنه اون اثر رو.
به خدمت شما شد که واقعیت ماجرا من خیلی در واقع دنبال اون مارکت پر از شو، در واقع پر از هیاهوی موسیقی هیچ وقت نبودم که بخوام مثلا بیام کارهای مارکتی تولید بکنم، همینجوری سری کاری هی کار بزنم. سعی کردم کمتر کار بکنم، ولی کارهای در واقع فکر شده تری، ارزنده تری و در واقع با بالانس هنر بیشتری داشته باشه دوستان که بخوام بیشتر مارکت بکنم. واسه همینم یه ذره کلن خیلی دنبال شو نیستم دیگه توی بازار موسیقی، شاید از این روی حالا خیلی شکلی دیدیم شما.
الان مسعود جهانی رو زدی امیر؟
نه نه، مسعود جهانی قطعا تنظیماش خیلی هم خوبه. ببین راستشو بخوای، اگه واقعا حق و حقوق هنرمندا در ایران اوضاعی خوبی داشت،
آره،
احتیاج به این شوها اصلا نبود. یعنی هر تنظیم کننده، هر موزیسی، یعنی هر نوازنده به دستمزدها و به اون کپی رایت های خودش میرسید اصلا احتیاج به این کار نبود.
الان میلا ترابی هم از جهان شروع کردن دیگه، دارن درصد میگیرن از سانس های کنسرت ها، درسته؟
منم شنیدم. آره. منم شنیدم که همچی کار میکن.
خب این خیلی خوبه دیگه،
به نظر من حقشونه. آره قطعا این حقشونه و باید انجام بشه. البته که چی میگن دیگه، این الان یه مو از خرس به تهیه کنندگی موسیقی ایرانه که چندان بچه ها البته
البته الان شما تهیه کننده ها رو خرس خطاب نکردی دیگه.
نه خواهش میکنم از خرس تهیه کنندگی.
آره متوجه. آره
آره از اون در واقع مافیای تهیه کنندگی تازه الان دیگه مجبور شدن بیان اجرای باج بدن به مثلا پرودیوسرها که آقا این خواننده رو کمک بکن برسه به نقطه اوج، من تو هم سهم میکنم.
ببین در تمام دنیا من خیلی دقت کردم، خب حتی مثلا اونایی که اونور دارن میخونن فارسی، وقتی میرم مثلا کاور کاراشونو میخونم خیلی سخت میشه تنظیم کننده رو اسمشو پیدا کرد.
متوجه.
ولی ایران یه مدتیه، یعنی چند سالیه، شاید بیش از یک دهه است که مثلا بعد از بیروت سفاریان تنظیم کننده ها خیلی در واقع نقش مهمی رو پیدا کردن تو کاورها و به شهرت رسیدن. میخوام اینم در دنیا هم تنظیم کننده حق کپی رایت میگیره بابت مثلا هر اجرا پول میگیره یا نه؟
ببین دو تا حالت داره، یا تنظیم کننده میاد با برند شخصی کار میکنه، یعنی مثلا مثل تنظیم کننده مثل زد، مثل دیوز و اتام، اینا برند شخصی هن. یعنی حتی دقت بکنی وقتی با یه خواننده کار میکنن فیت می‌نویسن، مثلا دیوید بوئی فیت فلانی مثلا.
آها. یعنی به عنوان یه موزیسین فیت با فلان خواننده،
خودش یک آرتیست کامل. اگه این شکلی کار بکنن که قطعا همه کپی رایت ها با هم دیگه نصف میشه و با هم دیگه رو درآمدشون مشترکه. ولی خب اونایی که شما می‌بینید اسمشون زده میشه، اونا تنظیم کننده هایی هن که تحت لیبل کار میکنن. مثلا تنظیم کننده تحت لیبل سونیه. سونی در واقع اون کپی رایت ها رو میگیره، متخب اثر رو در واقع با این شعر کردی، با این تنظیم کننده یا بهش حقوق میده یا در واقع
اون یه جورایی مثلا اپراتور و کارمند اون شرکت و کمپانی دیگه.
دقیقاً
و موظفه که آهنگای این کمپانی رو بزنه، حالا برای هر خواننده‌ای بود
دقیقاً همینطوره،
یعنی شخصی کار نمی‌کنه.
دقیقاً ما الان تو ایران این همه تنظیم کننده خوب داریم، اینا هم هیچ کدومشون تو اون حالت فیت با خواننده که محسوب نمی‌شن، و اون درصدی هم که اگر از کنسرت بگیرن تازه بازم به سهم خواننده نمی‌رسه. یعنی ما در بهترین حالت خیلی عقبیم به لحاظ توجه به درآمد موزیسین و نسبت به دنیای در واقع خارج از ایران، خیلی عقبیم. و نمیدونم چی میشه آخرش، راستش بخوای خیلی بچه ها دارن مهاجرت میکنن به خاطر همین بی‌توجهی سرشار به موسیقی در کشور.
ولی پول خوبی تو تنظیم هست، ولی کاری ندارم مهاجرت دارن میکنن، ولی
خارج از ایران یا داخل؟
نه داخل ایران. الان مسعود جهانی من کم داره در میاره، یا مثلا میلاد من کم داره پول در میاره؟
خب باشه، اینا چند نفرن؟
کم
خیلی، شاید مثلا دو نفر سه نفرن بتونستن، میگم اونم با چنگ و دندون، با جنگیدن با تهیه کننده ها تونستن تازه این راه رو برای بقیه تنظیم کننده ها باز کنن به سختی. تازه میگم مثلا یعنی اگر به خود تهیه کننده ها بود و مسیر مافیا موسیقی بود که عمرن این درصدا به تهیه کننده ها پرداخت نمیشد، حالا به مسعود جهانی مطمئنم اینا با چنگ و دندون همین هم تونستم به دست بیارم.
ایشالله تو هم به حق خود برسی، چون واقعا آدم هنرمندی هستی. خیلی پیش از این کاراتو دوست داشتم و الان هم خودتو خیلی دوست دارم، امیدوارم هر جا هستی موفق بشی.
ممنونم،
مخلصم
شما و وقتی که گذاشتیم
عزیزی،
تشکر از برنامه‌تون.
فدات شم امیر جمال فرد عزیز، تو رو به خدا میسپاریم. یا علی خدا
سلامت باشی، همچنین مرسی، خدا حافظ.
تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط عمر کردم صرف او، فعلی عبس کردم عبس ساختم جان را فدای او، غلط کردم غلط به داغش مبتلا کردم، خطا کردم خطا، سوختم خود را برای او، غلط کردم غلط، این که دل بستم به مهر آرزش، بد بود بد، جان که دادم در هوای او غلط کردم غلط. برای خاطر اغیار خوارم میکنی، من چه کردم کین چنین بی اعتبارم میکنی، روزگاریان چه با من کرد استغنای تو، گر بگویم گریه ها بر روزگارم میکنی، بزمت نگذرم نفس که خورم کرده ای، تا نداند کس کشون اعتبارم کرده ای، نامیدم بیش از این مگذار خون من بریز، چون به لطف خیشتن امیدوارم کرده ای.
ایشالله که هیچ کدوم از ما از برای خاطر اغیار اونی که دوستمون داره رو خوار و ذلیل نکنیم، چون تش اونی که برامون جون میده، اونی که حاضر پای درد دلمون بشینه، رفیق اشکام و غمامون باشه برامون میمونه. آدم های اطرافی ها مجیزگو و پاچه‌خواری میکنن که بالاخره یه منفعتی از شما برن، این یه واقعیته. یعنی با تنظیم خوب امیر جمال فرد این معنا فکر میکنم برای هممون جا افتاد، با صدای شنیدنی و پر رمز و راز محسن چاوشی امیدوارم هممون فهمیده باشیم که فقط بریم سراغ اونی که دوستمون داره و دوستش داشته باشیم. این فضیلت نیست که هر کی میاد سمت اون میگه دوستت دارم و اینا بزنیم تو مثلا تو ذوقش بگیم که اه اه پیف پیف برو مثلا من میخوام ادامه تحصیل بدم. این چی میگم؟ این آقای سیامک عباسی هم یه شعر داره میگه من به دنبال تو هم یکی دیگه دنبال منه، در پی همین غلط کردم غلط چاوشی. در خدمتم، بفرمایید.
فیلم سینمایی آتابای به کارگردانی و تهیه کنندگی خانم نیکی کریمی به بخش مسابقه 14th مراسم جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک راه پیدا کرده. آتابای 5th فیلم خانم نیکی کریمیه که پیش از این در جشنواره فجر سال 98 نامزد سیمرغ 5 رشته هم شد و فیلم برگزیده منتقدان ماهنامه فیلم شد. هادی حجازی فر، جواد عزتی، سحر دولتشاهی، دانیال نوربخش و خیلی از بازیگران دیگه در این فیلم بازی میکنن. شما فیلم رو دیدین آقای؟
بله.
خیلی هم من که فیلم رو ندیدم ولی خیلی شنیدم به لحاظ قاب بندی و فیلم برداری و رنگ و لعاب فیلم خیلی زیباست. فیلم ساختار بصری جذاب.
آره، بدی نیست. یه جورای شمس و مولانا ساخته و چه جواد عزتی درجه یکی داره. یعنی
بله.
اون روزش مسعود میر میگفتم سیگارایی که توی آتابای کشیده به مراتب حرفه‌ای‌تر از سیگارایی که تو زخم کاری کشیده و حتما وقتی فیلم اکران بشه اون سکانساش حتما میاد بیرون. ولی مثلا یه فیلمیه که از نظر گردشگری به شدت میتونه کمک کنه به ایران و جای خالیش حس میشه یه همچین نگاه‌هایی در سینما، چون این در دنیا مثلا فیلم میسازه طرفی درامی رو شکل میده ولی از رهگذر اون درام میاد پاریس و جاهای خوشگل پاریس هم برای مردم نشون میده. بعد مثلا من که در ایران دارم فیلم میبینم میگه آ مثلا پاریس چقدر خوبه. من نیکی کریمی به همراهی آقای هادی حجازی با نام فیلمنامه‌نویس و کسی که سناریوی کار رو نوشته فوکوس کردن تو جاذبه های گردشگری خوی در آذربایجان غربی و چقدر جای خوبیه و چقدر خوشگله. من فکر میکنم اگه فیلم اکران بشه هر کی ببینه دوست داره یه بار دیگه، یعنی یک بار هم که شاید تو زندگیش بره خوی رو از نزدیک ببینه. از این جهت فیلم خوبیه و به نظرم بهترین و کاملترین فیلم نیکی کریمی هم هست. آتابای
اتفاقا من تصاویر و تیزر فیلم رو هم دیدم، به لحاظ زیبایی شناسی فیلم خیلی فیلم جذابیه، امیدوارم که در چرخه اکران هم خیلی خوب بدرخشه. و اصولا نیکی کریمی در سالهای اخیر به نظر من ثابت کرده که در کارگردانی میتونه واقعا پتانسیل اینو داره که جزء کارگردانهای خوب باشه بین زن‌ها.
و پیشرفتش هم محسوس خانم کریمی.
بله بله واقعا همینطور.
خب دیگه چه خبر؟
پروانه نمایش روزی روزگاری آبادان صادر شد. روزی روزگاری آبادان اولین فیلم آقای حمیدرضا آذرنگ در مقام کارگردان تهیه کنندش آقای عبدالله اسکندری و آقای علی اوجی هن. ما امسال خیلی پاییز پرسر و صدایی رو در پیش داریم، خیلی فیلم های خوب قراره که اکران بشن. فاطمه معتمداریا، محسن تنابنده، الهام شفیعی و هیراد آذرنگ پسر آقای آذرنگ خودشون در این فیلم نقش آفرینی میکنن و فیلم هم در واقع همونطور که از اسمش معلومه روزی روزگاری آبادان مربوط به سالهای جنگ در آبادان هست. امیدواریم که چرخه اکران خیلی موفقی داشته باشه
ایشالله
این فیلم.
خب آقای میر بود، آقای بخششن پرمکشون خوندم و اینا، یه پرمک با نمک دادن، حیف هم میاد که شنونده ها نشنون. نوشتن که لازم میدونم بگم من در فضای مجازی با هیچ اسمی حضور ندارم. ممنونم آقای میر که ما رو از این نگرانی در آوردین. شنونده محترم برنامه صحنه رادیو تهران. اینجا صحنه رادیو تهران. یا مثلا من 5 سال بود سرما نخورده بودم، پریروز یه جوری تب کردم و یه جوری تب کردم و یه جوری بدن درد گرفتم، میگفتم
دکتر بیشتر تب کردم انگار چیزا
چیز دیگه
و بالاخره یه چیزی میشه دیگه.
آره یه چیزی میشه و چیز خوبی هم میشه.
یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه.
6 دقیقه است تا ساعت 10 شب خدمتتون هستیم. 3094 رام فراموش نکنید. تو رو خدا. خب با تیزر دکتر که آقای بخشش گذاشتم میخوام یه خبر تلخو به شما شنوندهمون بگیم. اما پیش از اون میگم که الان داشتم میشنیدم خانم خلج که اون روز که 2 سال پیش تازه کرونا اومده بود من گفتم که یه جوری تب کردم فلان، فکر کردم کرونا گرفتم اما سرما خوردم. نگو شاید مثلا شاید هم کرونا بوده. نه من چون موقع تست پی سی آر خیلی چیز
نه اصلا شما قطعا بعدش آنتیبادی تست آنتیبادی میدادیم میتونستی متوجه شید. چون این اتفاق برای خانم شقایق دهقان هم افتاد. همون تایمی بود که اولای کرونا بود و خب خیلی همه آگاهی نداشتن نسبت به این قضیه و تست نمیدادن. ایشون بعد از اینکه در واقع یک هفته ای توی خونه میفته و فکر میکنه که سرماخوردگیه، 1.5 ماه بعد که میره تست آنتیبادی میده متوجه میشه که بله خب قبلتر کرونا رو گرفته بوده. اینه که
آره ولی شما به عنوان دکتر نباید بگی قطعا دیگه، شاید
نه دیگه، خب وقتی پی سی آر داده آنتیبادی داشته و قطعا گرفته بوده دیگه.
خب من این خبر تلخمون اینه که این برنامه آخرین برنامه یه که ما در معیت سرکار خانم دکتر کیمیا خلج بودیم و خیلی همکاری خوبی بود در کنار شما. امیدوارم که هر جا هستین موفق باشین بدرخشین. همونطور که میدونید خانم خلج، بعد از اینکه دکتر شدن گفتن چیکار کنم چیکار نکنم، رفتن سراغ بازیگری و یکی از جوانای آینده دار سینما و تلویزیون هم هستن، امیدواریم که به بهترین ها دست پیدا کنیم. فقط اگه مثلا سیمرغ و اینا بردین، بچه‌ها زنگ زدن گفتن بیا با امامی مصاحبه کن، خواهم خلج رو صحنه دیگه اون موقع.
خیلی متشکرم، شما مثل اعضای خانواده من میمونید، همه بچه‌های دوستان صحنه برای من خیلی زیاد عزیز و قابل احترامن. البته من اینو توی پرانتز بگم که من بازیگری رو از خیلی سال پیش، از 11 سالگی شروع کردم، خیلی از بعد از پزشکی نبود، بلکه من از 12 سالگی موج تلویزیون بودم.
آره راستی، شما بچه بودین تلویزیون اجرا میکردین، انشالله که هر جا هستین.
متشکرم، خیلی ممنونم و اینکه امیدوارم که در این مدت که کنارتون بودم تونسته باشم یک بخش کوچیکی از خبرها و روزمرگی های فرهنگی هنری که به ظاهر شاید خیلی مهم در این وانفسایی که ما همش خبرهای کرونایی میشنویم نبوده باشه، امیدوارم که خیلی مهم شده باشه. یعنی منظورم این بودش که به هر صورت تونسته باشم اونطور که باید و شاید خبرها رو انتقال داده باشم.
خیلی متشکرم، خدا بهتون توفیق بده. سلام برسونید خدمت خانواده محترم و هر جا هستید موفق باشین.
شبتون بخیر.
زنده باشین. شب شما هم بخیر. شما رو به خدا میسپارم. اما این برنامه آخرین برنامه ماست این هفته و ما اربعین و شب اربعین که هفته آینده باشه خدمتتون نیستیم. اولا که هر کدومتون میرین کربلا قول بدید همین الان به خودتون و به ما قول بدید که وقتی گنبد و بارگاه سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام رو دیدید، ما مردم دلتنگ و حسرت زده ایران رو دعا کنید. همین ساعت که ما داریم خواب وصف میبینیم، کسانی آن طرف دارند پیش یار میمیرند. یا علی خداحافظ.
دعوت گرفته یار و نوشته من الغریب، وقت سفر رسیده ببین حر یا حبیب، هر جا دوراهی است هر آیین کربلا، خود را ببین دوباره که آیین کربلاست. مردی هنوز چشم به راه جواب ماست، یک کربلا مقابل هر انتخاب ماست، تصمیم هر در اول هنگام روشن است، تکلیف کربلا با همان نام روشن است، با عشق او هر که به جایی رسیده است، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. صعب والله ننسى وسط العين مرسى نحر يضوي الكون مناحرنا تبكى على الخندين بنعبر هذا اللي كتبنا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا عبدنا الله وياه وقدمنا فدينا وعلى وعدنا اليوم أبو اليمة جينا إلى زوار بالفطرة وبالفطرة عشقنا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسينا. در خودم گم شده ام، آه بگو راه کجاست، خسته ام از شب پر ابر، بگو ماه کجاست. در پی دوست به کوی دگران میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم، ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دل پر زخم زمین گفت کسی میآید، زده فریاد که فریاد رسی میآید.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران.
کربلا ما را به سوی خود فرا می‌خواند و ارواح مشتاق ما بی‌تاب صدای قلب ناظم چون به شب فرا می‌شود در ستاره من بلند است.
سلام، وقت بخیر. سمونه گلک هستم، تهیه کننده برنامه شکوه واقعه که قراره از 31 شهریور تا 6 مهر ماه به مدت 7 روز یعنی در هفته دفاع مقدس از رادیو تهران ساعت 20 تا 23 دقیقه مهمان شما باشیم. این برنامه رو آقای مصطفی توانگر اجرا میکنن و شما در این برنامه میتونید شنونده هنر و ادبیات در حوزه دفاع مقدس باشید. در واقع این برنامه یک مسابقه است که شما با شنیدن کامل برنامه میتونید پاسخ بدید به سوال برنامه.
صدای ما را همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید.
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. مقام معظم رهبری. شبکه رادیویی تهران به مناسبت گرامی داشت 41 سالگرد حماسه ماندگار دفاع مقدس بیش از 10 عنوان برنامه به صورت روزانه در ساختارهای مستند، گزارشی، ترکیبی و گفتگو محور تدارک دیده است. مستند ویژه تهران میدان شهدا با موضوع سیره زندگی فرماندهان و سرداران دفاع مقدس یک شنبه و سه شنبه ساعت 15.
یکی از بچه‌ها به جای یونسی رو فرستاده.
ارتش سپاه با موفقیت فرماندهی عراقی بعد از عملیات به اسارت گرفته شده بود گریه افتاد، گفت که وقتی شما الله اکبر میگفتید در شروع حمله همه کوه‌ها داشت میگفت الله اکبر.
ویژه برنامه ترکیبی شکوه واقعه با موضوع معرفی سبک زندگی سرداران دفاع مقدس از چهارشنبه 31 شهریور تا سه‌شنبه 6 مهر ماه هر روز از ساعت 20 تا 20:30 از رادیو تهران.
تصویر دفاع مقدس در هنر و ادبیات ایران زمین. شکوه واقع.
سفر به سرزمین لاله‌های دشت خوزستان و آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس روی امواج رادیویی یکی از ویژه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در این هفته است که می‌توانید روزهای جمعه و شنبه دوم و سوم مهر ماه از ساعت 19 تا 20 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده باشید.
اسم چیه؟
مفتوح.
چند سالته؟
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها رو پر کنید، ما همگی در مسجد
هم میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگن که شما سنتون قانونی. میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خوب، حالا یه بارم رفتم.
این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم، هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد، ما فقط وسیله بودیم. و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط میومدیم، یه خونپار تقریبا 5 متری ما خورد. قشنگ
رادیو تهران صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، روابط عمومی رادیو تهران.
شب شما همراهان گرامی رادیو تهران به خیر. دعوت میکنم در این لحظه برنامه بوستان معرفت رو بشنوید.
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس.